دریا؟
بله.
کلاه تاتارستانه؟
نه، الان دابستان.
چرا؟
همونه.
اینه برای محمد یحیی شما رو یحیی خود ببینم.
دستشون برد نکنم.
این خیلی مهمه.
سلاش چیز بکنم؟
کتر والی میشه.
فکر نمی کنم. چون ما یه اقدامی کردیم. این حتی نگاه کنیم تو درخواست اسم خود نیست. ما تخلیه کننده این نسبت به یک قرار خربی نیست. بس که خصوم بیشه طرف در اون قرار میگیره براش. ما هم تو قرار نباید هم دو اونجوری دادم
هلا نصر علمگاهی بری بود اتخوری اتخوری
اتخوری اتخوری اتخوری اتخوری اتخوری اتخوری اتخوری ابلاغ میشه که این تایید شد قرار من تغییر بیا ابلاغ میشه که
یه وقت رسیدی
یه وقت رسیدی یا ابلاغ میشه که جلب رو داد دستی برای همچین چون اصلا کاری بو الان نداره
بله این بله
همه چون میخوام یعنی در واقع این جالبه این فرصت ها میشه از حالا به اینجا چه دانتای بردی تر یه فرصتی داری اون که از خود داره یه فرصتی داره که اون فرد نمیدونه چکار
که باید
یعنی یه کسی باید که باید شده آره اون میده خوشحال اون بخصه اون رایزنی میتونه
هم یعنی معلومه خود من کار داریم
آره نه حالا اون نمیدونه شما چکار میکنید یه خوبه نه دیگه معیوب شده نشید خب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خب اما بعد همش زرد شد
مجاهره حقوقه اونم زرد شد
به درد مردم یه روزه میخورایی امان از شاکی خصوصی به شما بگم چیزی که آدم رو متوقف میکنه در معنویت شاکی خصوصی همه ما شاکی خصوصی داریم دیگه شاکی عمومی که خداست خدا یعنی دادستان بسیار مهربانیه ولی شاکی خصوصی که هممون داریم شاکی خصوصی ول نمیکنه شاکی خصوصی وقتی ول نمیکنه به دادستان این دوباره پرونده میده اون چاره نداره پرونده به جریان میفته قبض میاره متوقف میشه آدم حالا یه وقتی یه کسی به یه کسی مؤمنی ظلم کنه استفاده میکنه علاوه بر جنبه خصوصی دادستان هم وارد عمل میشه خدا میگه کسی به مؤمنی تجاوز کنه به حرب با من کمر بسته دیدید جنبه های عمومی جرمه سلام خوش آمدید یعنی سلام بگو آی مهند سید بله خوب بود درست بود بله خوبه خدا التفات فرمودید همه ما مثلا کسی مشروب بره بخوره مثلا بره مثلا خدا نکنه زنا کنه اینا یه جرمه عمومیه خداوند میگذره اینا حق الله دیگه
بین خودش و خداست
حق الناس باید میشه انسان شاکی خصوصی پیدا کنه تو هستی شاکی خصوصی سخته البته اونم هست این دستوری که من فرستادم براتون که قبل نماز بگید یا محسن و قد عطا کلمسی امیرالمومنین میگه قبل نماز ها اینو بگید خدا میفهمد من نه تنها میبخشمش خودم میرم رضایت میگیرم براش مثل که دادستان بره با یکی صحبت کنه وقت بذاره چی کنه بیا شما حالا بگذارید شما ببخشید بله خب رسول خدا فرمود چند حدیث سوم حدیث 5 رسول خدا فرمود هر که راز پوش مسلمانی شود خدا در دنیا آخرت راز پوش بهش پوش مسلمانی شود خدا در دنیا آخرت راز پوش بهش سلام علیکم بله خدا انشالله به اون اینه بده چیزهای بد مسلوب. رسول خدا فرمود اشرف الزهد ان یسکن قلبک علی ما رزقت. بهترین زهدان است که به آنچه که روزی تو شده خوشنود باشی. یعنی بهترین زهدها نخواستن است، بهترین زهدها خوشحالی از داده است، اونچه که الان داره. هر وقتی انسان از اونچه که داره تجاوز میکنه به چیز دیگری، از دایره زهد یه درجه خارج میشه. خب فضایل از دست میده، مبتلا میشه. رسول خدا فرمود ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم لا یخلق. ایمان در وجود شما کهنه می شود، کما یخلق الصوف، همونطور که لباس کهنه می شود. فاسأل الله یجدد الایمان فی قلوبکم، از خدا بخواهید ایمان را در دل شما تازه کند.
از یا الذین آمنوا آمنوا هم این برداشت بشه.
بله، ایمان که تازه میشه عمیق‌تر هم میشه، ایمان که تازه میشه قوی‌تر هم میشه. رسول خدا جددوا ایمانکم اکثر من قول لا اله الا الله. چطور ایمان تازه بشه در دل ما؟ به ذکر، با ذکر تازه بشه، به ذکر لا اله الا الله، به ذکر لا اله الا الله. یعنی هر نمازی تجدید بیعت با خدا و تجدید ایمان، هر استغفاری تجدید، هر عمل صالحی برای خدا تجدید ایمانه. یعنی انسان باید مدام به فعل ورزیده باشه، ایمانش خودشو ورزیده کنه، سترده کنه، بله، رها کنه، انسان رها کنه ساعت غفلت زیاد بشه، ایمان شروع به پوسیدن میکنه، شروع به از بین رفتن. دیدید بعضی چیزا میگن حسادت ایمان را از بین میبره، مثل نمکی که در آب حل بشه از بین حل میکنه، اصلا ایمان را مزمحل میکنه. حسادت، غرور همین جوره، کبر همین جوره، طمع همین جوره، اینا ایمان انسان را مندرس میکنه. میگه وقتی انسان قصد زنا میکنه یا مبادرت به زنا میکنه، ایمان ازش مفارقت میکنه تا دوباره بعدش برگرده. اینا برمیگرده چطور برگرده؟ نکنه گوشش گم شده باشه. رسول خدا فرمود مثل الذی یتعلم العلم ثم لا یحدث بهی کمثل الذی یکنس الکنز فلا ینفق من بعد. کسی که علمی می آموزد از آن انفاق نمی کند، یعنی راجع به اون صحبت نمی کند، اون رو منتشر نمی کند، مثل کسی است که گنجی مخفی می کند و از آن خرج نمی کند. یعنی بعدم همه چی به انفاق می فهمد امیرالمومنین، به انفاق همه چی کم میشه. نه همه چی، نقل به معنا کرده، میگه مال را نگاه کنید که انفاق کم میشه، عز را نگاه کنید که انفاق زیاد میشه. محبت هم اینجوری به انفاق زیاد میشه، همه معنویات به انفاق زیاد میشه، چون انفاق باعث میشه شیرش رو خدا انسان باز بشه دیگه. وقتی از این بعد انسان انتشار داد، نصر کرد، پراکنده کرد، از اون طرف خداوند شیر رو باز میکنه بهش، یعنی تو خوب پخش میکنی بیا پخش کن، تو خوب عشق من ها در زمین منتشر میکنی بیا این عشق بیشتر منتشر.
آجابا این حدیث زکات جسد المرض چه معنایی داره؟
اینجا زکات معنی کفاره است، یعنی باید مرض بیاد. ببینید هر چیزی در مدار آفته، یعنی باید آفت بهش برسه، چون دنیا دنیای تضامنه. خود بدن وقتی بیمار میشه قوی تر میشه است. وقتی یه مریضی میگیره قدرت مدنی یه چیزایی باید باشه، یه غمی باید باشه، مثلا نمیشه همش من خوشحال باشم. در دنیا باید کفاره انسان بده. باید غم بیاد که شادی ها معنا پیدا، باید مرض بیاد که صحت معنا پیدا. زکات معنی پاکیه، یعنی هر چیزی انسان داره نمیشه همش مال خودش باشه. انسان از چیزی که داره یه گوشه‌هاش رو باید بزنه. یعنی انسان وقتی که صرف نظر میکنه دارا میشه، این قاعده است. انسان وقتی صرف نظر میکنه دارا میشه. انسانی که میخواد همه چیز برای خودش جمع کنه فایده نداره. انسان باید یه جایی بذاره تا یه جایی برداشت. حتی سرمایه گذاری اینجوریه، دیدی؟ انسان یه جا پول خرج میکنه، سرمایه گذاری میکنه تا پول بیشتر بشه. یعنی باید خرج کنه. شما اگه نیاری 10 نفر کارمند و کارگر اینا رو شروع نکنی زندگیشو تامین کردن، رزق برای خودت نمیاد. این زکات، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، از اموالشون صدقه را بگیر، تطهیرشون کن. انگار اون چیزی که از انسان میره تطهیر انسان، بله، حفظ میکنه. انگار چرخ لاستیک ماشین پنچر میشه، ماشین حفظ میشه، بلا اونجوری جریان پیدا میکنه، زکات پیدا میکنه. دیدی میگن حیوان تو خونه نگه دارید بلا به حیوان میخوره، این هم همونه مثل زکا. یعنی یه جریان بلایی در نزدیک مجاور انسان باید همیشه جریان داشته باشه. یعنی انسان باید از یه جنبه مبتلا باشه، اصلا باید باشه، درستش اینه. تو دنیا اینجوریه، دارالسلام اینجور نیست پیش خدا، ولی دنیا اینجوریه. اینی که همه با هم مشوبه، با همه با هم، بله. گفته بود میخواست بره آقای بهشت به فومن، بعد حال قاضی گفته بود هر جا موسا باشه فرعون هم هست. بعد رفته تو فومن با یه نفر درگیر شد و چقدر ماجراها اینا، از فومن فرار کرده رفته خب. بعد میگه بعد یهو یاد هر آقای قاضی افتادم که گفته بود که هر جا موسا باشه فرعون هم هست. یعنی باید باشه کنار شما، باید یه کسی باشه که اذیت کنه. بله، و انسان باید تحمل کنه تا روحش متصل بشه، روحش گسترده به فوز برسه، به مقامات برسه، به اجر بی حساب برسه، بی حساب از صراط بگذره. نصابرون و فون چی و فون اجوره هم انما صابرون آیه رو بگید
یو
و فون
اجوره هم به غیر حساب.
سلام علیکم، خوش آمدید. ماشاءالله. یوفون اجورهم به غیر حساب. صابرین به غیر حسابه. به غیر حساب میگذرن از. بله. چی؟
انما
یوفا صابرونه
اجرهم
به غیر حساب. انما یوفا صابرونه اجرهم به غیر حساب. به به رسول خدا فرمود العائد فی هبته کلکل و یعود فی ایعته، آن که بخشیده خیش را پس بگیرد مانند سگی است که قی کرده خیش را بخورد. امیرالمومنین میفرمود اگر صدقه پس به شما دادن داخل در مالتون نکنید، دوباره صدقه بدید. خیلی جالب، یعنی بخشیده را، این باز مثل همون قبل تزکیه است دیگه، بخشش انسان تزکیه است، تزکیه را نمیذاشتن وارد مال بشه، یه چیزهایی باید بره، یه چیزهایی باید بره. بالون دیدید باید یک کیسه ها رو بندازن، کیسه های شن و پایین تا بره بالا. انسان هم اینجوری باید همه سه بندازن تا قلقه ها و تعلقات رو باید بندازادن تا اوج بگیر. رسول خدا فرمود ازا رأیت من اخیک ثلاث خصال فارجه، اگر این سه خصلت را دیدی از دوستت امید خیر بهش داشت. یکی حیاه، حیا یعنی چه؟ حیا یعنی که انسان نسبت به دیگران دریده و درنده نباشه، حرمت بذاره، خجالت بکشه، نسبت به دیگران دریدگی کنه. بله امانه، بله امانت هم اینی که مال شما را حفظ میکنه، آبروی شما را حفظ میکنه.
این نماز هم امانت،
نماز هم امانت،
کسی نخوبتش اما خوب
هست. بله
روی اینجور فرمودید خشیت یعنی حیا همراه با انس.
بله
با این معنی حیا چجوری جمع شد؟
حیا در رفتارهای اجتماعیه، متوجه؟ حیا در برابر خدا که معناش این نیست. حیا در برابر خدا به معنای ورع. حیا در برابر خدا یعنی انسان. من نظرم که این سه خصلت راجع به انسان هاست، امانت هم همینطور، اینو در وادی انسان با خدا نیار آدم. یکی هم صدقه، اینا حقیقه این صفت‌ها مثل حیا، خشیت، خضوع، نمیدونم تواضع، اینا یه حقیقت خارجی داره، یه لفظ نیست که تعریفش کنیم، متوجهی؟ که من تعریف کنم شما تعریف کنم، یه حقیقت خارجی داره که انسان خودش اونو ادراک میکنه، به اون حقیقت خارجی وقتی نائل شد وجدان میکنه اون حقیقت. یعنی اینا معارف ذهنی نیست که حیای مفهوم ذهنی داره، اون یه مفهوم ذهنی داره، نه، اینا یه تعریف ذهنی نداره، اینا یه حقیقت خارجیه داره. حیا وقتی ایجاد شد، حیا ایجاد شده و انسان حیا وقتی درش ایجاد شد میفهمه. حالا ممکنه حیا رو اصلا نتوانه تعریف کنه. التفات فرمودید در دین خیلی چیزا هست که قابل تعریف نیست ولی قابل وجدانه. یعنی به هر کی بگی تعریف کن، اصلا بگی قرب خدا رو تعریف کن، هیچ کی نمیتونه تعریف کنه. پس منظورم اینه که خیلی دنبال تعریف واژه نباشیم در دین. مثلا اخلاقیون شما نگاه کنید واژه رو تعریف میکنن، حقوقدان ها حقوق را، منافع را، واژه ها را، اینا رو تعریف میکنن، درست شد؟ در این مسائل نیاز به تعریف هست. ولی دین چیزی نیست که ما یه چیزهایی را تعریف کنیم به تعریف درست برسیم. در اصل یه حقایقی که ما به اون حقیقته برسیم. وقتی من به اون حقیقت رسیدم میفهمم آه این همون سکینه است که میگفتن، این همون طمأنینه است که خدا فرموده طمأنینه میدیم، این همون
اینا نتیجه
در واقع، نه اینا مقامات هم مقام. این سنخی که داریم میگیم یه سری مقامه، مقام واقعی در هستی،
نتیجه یه چیزیه، یه
طراحی اتفاق. بله اساسی که الان نداریمش پس بنابراین یه نتیجه ایه.
چون خود ایمان هم خیلی قابل تعریف نیست.
نه اصلا خیلی جالب،
ایمان یعنی چی؟
اصلا وحی قابل تعریف نیست، اصلا نبی قابل تعریف نیست، دقت کردید؟ و بعد متکلمین چقدر به معجزه آیت قابل تعریف نیست و چقدر متکلمین در تعریف به تکلف افتادن. چطور تعریف کنیم؟ تو تعریف‌ها دعواها درست شده، دیدی؟ تو تعریف‌ها دعوا درست میشه. میگه تعریفت از عصمت چیه؟ خب تو دین نیست دیگه، اینا ساخته متکلمینه خیلی. خب تعریف میگه خب این که نمیسازه با اون روایت، این که با اون واقع تاریخی نمیسازه، این که با اون نمیسازه، دعواها شروع میشه تو تعریف‌ها. یه چیزی رو نگاه کنید تو علوم، اولین کسی که شروع کرد به تعریف کردن و طبقه بندی کردن، تعریف برای طبقه بندیه دیگه، و قسم قسم کردن، کی بود؟
افلاطون.
نه ارسطو.
نه افلاطون هم داره، میگه که موجودات سه دسته میکنه، هوایی، زمینی، آبی.
خب ریشش ولی ارسطوه.
آره
افلاطون شاگرد ارسطو، درسته؟
نه برعکس،
ارسطو
نگاه کنم به قشنگ اشتباه.
افلاطون شاگرد سقراط بوده.
آها بله، افلاطون درسته، درست شد. سقراط، افلاطون، ارسطو، درست شد، درست شد. تو ارسطو به کمال میرسه این تقسیم بندی کردن شکل. و بعد حالا اون تابلوی معروف میکلانج هم هست که اون داره به آسمون اشاره میکنه، اون داره به اون یکی به زمین اشاره میکنه.
انگوشش
زدن و هم؟ انگوشش نه، این دو نفر کنار هم وایستدن، دو تا فیلسوف، یکیش در واقع به حقیقت الهی افلاطون، به مثل افلاطونی و حقیقت الهیه داره اشاره میکنه، کنارش که ارسطوه به زمین داره اشاره میکنه و تقسیم بندی زمینی اشاره. این خیلی تابلو معروفیه دیگه، درست شد؟ نه اون که پدر، اون که پدر داره میگیره اینو دست میگیره، نه دو تا هستن، افلاطون اینجا، ارسطو اینجا، تابلو معروفی. بیارید این داره اشاره به مسل میکنه.
ها؟ لغت نیستن.
نه لغت نیستن. لغت دارن دوتا. این داره به مسل اشاره میکنه، اون داره به زمین اشاره میکنه. درست شد؟ خب حالا بس اینه. در سقراط اصلا از اینا جداست دایرش. یه کتاب قشنگی هست که زوایای تاریخ حکمت کینگزلی نوشته، خیلی قشنگه. اصلا میگه فلسفه تا سقراط عرفان بوده. و بعد در زمان افلاطون و ارسطو تبدیل میشه به فلسفه، یعنی از عرفان خواهد، یعنی قبلا اشراق بوده، فهمیدن بوده، دانستن بوده، در زمان اینا متأخر تبدیل میشه به صحبت کردن و بحث کردن و گفتگو راجع به اشراق و فهم و معنوی ارتباط میفهد. یعنی میگه وجدان به ادراک تبدیل شده، یعنی میگه عرفان به فلسفه تبدیل شده، یعنی میگه اشراق تبدیل شده. حالا این در خود ما هم این اتفاق میفته، یعنی خود ماها میبینید بعضی از ماها جنبه معنوی اشراقمون قویه، بعضی جنبه تعریفی ذهنی مون قویه. حرف من اینه حالا که در این تقسیم بندی دین در بستر اشراق و عرفانه، گرچه همون دین را متکلم در بستر ذهن و تعریف و اینا میفهمه، ولی نظر من اینه که فهم درست دین یه ایدئولوژی ذهنی اصلا نیست، دین یه تجربه عرفانیه حقیقی برای بودن، درست؟ یعنی وقتی دین را میفهمیم، اگر دین را در وجود خودمون به عمل در نیاورده باشیم و نشده باشیم، به این کمالات نرسیده باشیم، اینها را نچشیده باشیم، به دین واقعی نرسیم. و اون یه دین تعریفیه. یه اتفاق فهمیدید؟ بله. میخواستم اینو عرض کنم. پس بنابراین حیا، امانت و صدق و اینا اشاره به یه حقایقی داره که تلاش در جهت فهم این حقایق و درک این فقط اتصاف این حقایق باید باشه.
تجربیات توی عموم آدم ها محدوده، قدیات نیست که.
خب اصلا کارخانه دین کارخانه بسیار کم بازدهیه. خیلی مهمه این مسئله ها. شما هی میخواید تولید کنید، ما اومدیم و ما هستیم و ما لشکر شدیم و ما چی شدیم. اصلا کارخونه دین اینجور نیست. هزار سال تبلیغ میکنه 70 نفر بشه امام، میان سال کشتی میشن، بقیه هلاک میشن. کارخانه انبیا بسیار کم بازده است. اگه خیلی بازده شما بالاست، یه اشکالی تو کارتونه. التفات فرمودید؟ زمان میزای قومی میارن اون طلبه رو، میگن آقای طلبه در روستاهای اطراف قم پیدا شده، همه جذب شدن، جوانها، پیرها، مسجد شلوغ. بعد سلام علیکم، میگه من خیلی دوست دارم ایشونو ببینم، ایشونو میارن، بعد میگن حالا نابو تشویق میخواد بکنه، چی میخواد بکنه، چی بعد میرزا قوم میگه تو چی میگی که مردم جمع میشن؟ دین رو اگه بگی کسی جمع نمیشه. خیلی این مسئله، یعنی هر جا توده های میلیونی جمع شدن بدونید که راه درست نیست. این جمله انجیل هم هست که از راهی برید که روندگانش کمترن. مفهوم قرآن هم هست، هر جا صحبت اکثر شده قرآن یه خطی روش کشته میگفته نه اینا نیست، اینا اونایی که ما میخوایم نبوده، نه شاکرین هن اینا، نه نمیدونم مؤمنین هن اینا، نه نمیدونم التفات فرمودید. یعنی عرضم اینه اصلا بساط دین برای تربیت پربازده توده های مردم نیست. بله دستگاه ایدئولوژی این کار، نازیسم این کار میکنه، فاشیسم این کار میکنه، کرده در تاریخ نگاه کنید، کمونیست این کار میکنه، کرده. یعنی میلیون میلیون طرفدار داشت پیدا کرده و میلیون میلیون خودشون رو کشتن بر اون ایدئولوژی. تاریخ گواه، نگاه کنید التفات. ولی دستگاه دین و حقیقت دین دستگاه تربیت یک ابراهیم است در مردمی که همه جمع شدن این رو در آتش انداختن، خدا ابراهیم و امت. التفات بمودید، دستگاه یک علی است که تنها میمانه، میگه بیاید، یه دونه عمار میاد، یه دونه سلمان میاد، چند تا میاد، یکی دیگه میاد،
عمار هم نمیاد،
اونم نمیاد تازه روشان
کیفیت داره مونده کیفیت مداره،
کمیت مداره، بحثن کیفیت مداره و اصلا کم بازدهه. یعنی که امام زمان اصلا چرا نیست؟ چرا امام زمان کجاست؟ امام زمان مسلمن از ما روحانی ها هم بیانش قشنگتره، هم چیزش قشنگتره. چطور ما هستیم توده ها دنبال ما میان، همه شعار میدن، پس چرا اون نیست؟ این نشون میده که او چیزی اون میگه این نیست. اعتراض فرمودید، یعنی اگه او بیاد خود ما میکشیمش. روایت هم زیاده دیگه، نگاه کن، میگه یک سپاه از نجف، سپاه از طلاب از نجف و به جنگش خارج میشن. روایت نگاه کن. حالا میخوام عرض کنم یعنی که یه حالتی داره اون اصل دین، متوجهید؟ این قالب ها هست و این قالب ها نیست که بد باشه، یعنی خود این قالب ها نباید قالب ها رو شکون بگیم نه اصلا کلا این باطل غلطه، نه این هست، منتها کسی که خودش دنبال حقیقته، دنبال حضرت حجته، باید بفهمی که این در های و هوی به دست نمیاد. اونایی که خدمت حضرت میرسند، اونایی که مورد تاییدند، اونایی که هستن مثل مؤمن آل فرعونن، مثل مؤمن آل یاسینن، مثل علی هن، مثل چی هست، اینا معمولا خانه نشین هن، اینا معمولا بر کنار هن. اصلا کتاب الغیبتی که هم نعمانی نوشته، هم نمیدونم توسی نوشته، هم چندین نفر الغیبه، رواد الغیبه همش اینه، رواد الغیبه همش داره میگه آقا جان بعد از نبی، بعد از این وسیع آمده و تحمل نشده و غایب شده، بعد هی شواهد میاره، شواهد میاره، نشان میده که حتی نبی، حتی خاتم و نبیین، التفات فرمودید، این نمیتوانه یه جامعه‌ای تربیت کنه و جامعه آنچنان لایق بشه که علی را بگذاره سرش، همه بگن علی ادامه پیدا کنه. روایت زیاده دیگه، میگه خودش به علی گفته بود بعدش اینطور میشه، بعدش اینطور میشه، شجره ملعونه رو خدا بهش گفته بود، چیزه بهش گفته بود. روایات در این که پیغمبر به امیرالمومنین فرموده که بعد از من تو را نخواهند خواست اینها و سراغ تو نمیان، وقتی آمدن به پذیر بازم با تو میجنگن، چی میکنن، بعدم تو شهید میشوی، الا ماشاءالله. روایت متواتره، یعنی تقریبا یه چیز روشنی بوده تاریخ، این مسیرش. التفات فرمودید، حالا نتیجهش برای خودمون چیه؟ نتیجه برای خودمون اینی که باید خودمون اون معنویت و اون روح دین را خود من برم پیدا کنم، پیدا کنم در سینه رجال، در نفس رجال، در رجال الغیب، در آدمای علمای ربانی. التفات فرمودید، این تو مدرسه پیدا نمیشه، این تو میدونه های شهر پیدا نمیشه. التفات فرمودید، این از رادیو تلویزیون پخش نمیشه. یعنی این مسئله و اون حقیقت را و اون تربیت واقعی الهی را تا تاریخ بوده این چنین بوده. فآمن له لوط، یک نفر اون ابراهیم شیخ الانبیا دیگه، یک نفر لوط ایمان آورد، دو تایی هجرت کردن. التفات میفرمایید، الان که ماکان، همین الانم امام حسین قیام کنه، همین الانم نوح کشتی بسازه، 70 نفر بیشتر سوارش نمیشه، مطمئن باشید. و خدا همینه میخواد، خدا اینطور قرار داده. خدا این طور ما ذهنمون خیلی کثرت‌گراست، فکر میکنیم که وقتی جمعیتمون زیاد بشه پس بر حقی. نه اینطور نیست، اینطور نیست، حق ملاک خودش رو داره. امیر مؤمنان فرمود که من جماعتم گرچه یک نفر باشم و هر که از من اعراض کرد فرقه است گرچه هزاران هزار باشن. الحق مع علی و علی من. این مسئله یعنی در نظر داشته باشید که اصولا اگه خیلی بازده کار زیاد بود یه خورده ترمز کنید اون جلسات و اون کلاس ها و اون چیزها رو تعطیل کنید. آقای بهادینی اومده بود که نه هنوز ما خیلی نیستیم. آقای بهادینی گفت تو کتابش هست نوشته که جلسه گذاشتند و توی امام گفت آقای بهادینی مثلا جلسه بذار و جلسه گذاشتند و بعد اومدند و این نیاب توی فیضیه بعد اومد اینا بعد یهو ایشون تعطیل کرد. گفتن چرا تا گفت کار را رشید ندیدم، رو به رشد ندیدم این مسیر را این چیز رو شد
بزخواهی محابه برشید. الان فرمونی نگه حضرت نوح یا حضرت ابو عبدالله باشن همون 70 یا 80 نفر جذبشون میشن.
حالی خود بیشتر
حالا بله همین تیزه
بله
بازدهی پایین
که
کمیت
دستگاه معنوی اینجوری
اون 70-80 نفر
بله
بقیه‌ای که هستن شما میگید مثلا علمای نجف علمای قم
بله
یه تعدادی هستن مداخله اونها چه فرقی با این بزرگان داره؟ حالا این چه فرقی با هم داره؟ چه راهی اونا
نه ممکنه خیلیشون علمای بزرگ باشن. خب چه فرقی نمیدونه ها چه فرقی
اینا چیزی در ویژگی در اونها بوده که رفتن سوار کشتی نوح شدن
بله.
ولی مثلا یه عده نتونستن سوار شن، یه عده جا موندن از مسیر کربلا ولی
بله.
یه عده رفتن وارد این وادی شدن.
من فکر میکنم که مخبتین فبشر المخبتین اینا دیوانه خدا، خدا دین میخواد ما رو دیوانه خدا کنه با این عقلایی که ما داریم نمیشه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين لما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم. یعنی فکر میکنم اونا مفتون خدا شدند. یقولون قد خولت وقد خالتهم امر. خطبه متقین نگاه کنید، خطبه متقین عملا یک سری چیزند، یعنی اغلاء المجانینند، هازا جنون العاشقینه، متوجه یه سری عاشق و فکر میکنم اصلا قصد دین هم تربیت همچی چیزیه.
اونی کش میگم فیلم تصویری میومد میگفتن که ایشون از زبان ایشون بود خودشون بشن بودن اون آقای قاضی توجهی زیاد به دروس حوزوی نداشتن و حجاب اکبر
دروس حوزوی که خب از آسمان که نازل نشد دروس
بودن
قرآن نازل
حجاب اکبر میدونستن.
اصلا علم در روایت العلم هو الحجاب الاکبر، اصلا علم خودش میتونه حجاب باشه. علم نسبت به چیزی که ورای علمه میتونه حجاب، علم نسبت به همین دلدادگی که من میگم حجاب. بله خب دروس حوزوی، دروس دانشگاهی، دروس هیچ کتاب و سنت راهگشاست. منطق چی میخونم من؟ نه مزفر ما نمیخونم، ما منطق آقای سوری خانساری میخونیم. منطق سوری که از آسمان نیومده، منطق سوری مال ارسطوئه. اون معانی و بیان بدی هم که خودمون ابوذر و پیغمبر اینا نداشت، بلد نبودن اینا رو که منسوب میشه، مجرور میشه، امتحان از اونها میگرفتی ببینم اونها خودشون اون پیغمبر که اصلا سواد نداشت. اینم چی؟ پس پیغمبر در مواد عربی هم تجدید میشد. دیگه چی؟ اصول. اصول هم 150 سال بعد عقب‌تر اصلا نبوده اینا. انتباه بهمون یعنی میخوام بگم لزومی نیست به این. مکاسب هم خب برید عقب‌تر این مکاسب نبوده. کتاب حداق بهرانی بوده مثلا چی بوده؟ یعنی لزومی به هیچ کدوم به این شکل خب نیست. اصل کتاب و سنت و عمل به کتاب و سنت. بنابراین تو حوزه هم الزاماً پیدا نمیشه، تو خانقاه هم الزاماً پیدا نمیشه، تو دانشگاه هم پیدا نمیشه. کجا پیدا میشه؟ در دل صاف انسانی که صادقان خدا رو میخواد. یعنی اگه انسان این راه میخواد دنبال همین راه باید بره. برای این راه نه خانقاه باید بره، نه حوزه باید بره، نه دانشگاه باید بره. التفات فرمودید برای این راه باید پیش خدا بره، از همه باید دل بکنه بگه لا اله یهدنی ربی لنکونن من الخاسرین. ها نه ابراهیم نگاه کرد ها
نزالین
با لا اله یهدنی ربی لنکونن من
الخاسرین. قرائتی میگفت اصلا
علامه طباطبایی پرسیدم آجا ما قبل از اینکه علاقه بشیم حال و هوای عبادت بیشتر بود بهتر بهتر علامه جواب دادن که در روایت داره که ثمره علم خشوع یا تواضع یا نیست، این که شما این ثمره رو نداشتی یعنی اونی که تحصیل کردید علم نبوده.
بله علم در واقع علم معرفت به خداست. عاشق همین یعنی دلداده خدا شده، یعنی کثرت. ببینید علم انسان رو محو خدا باید بکنه و محو خدا میشه. بله خب معرفت نفس، هر آنچه را خدا از واجبات و محرمات مهمتر شمرده است ما هم باید نسبت به البته نگاه کنید قالب ها باید باشه و قالب ها کارکرد داره، همه ما تو قالب ها میایم رشد میکنیم. اینی که من الان دارم میگم در نفی قالب ها برای کسی است که وارد اون قالب شده، درس خوانده، مجتهد شده، حالا این حرف به درد اون میخوره. اتفاق شما یعنی این حرفی که من دارم میزنم حرف کسی است که یک سری رو طی کرده. به هم زدن قالب ها چیز به درد بخوری ازش در نمیاد. این حرف برای اهلشه، برای جاشه، برای کسی که رفته اونجا پیرنش پاره کرده، متوجه شده، دیده، فهمیده.
بله توقف در قالب ها.
بله احسن. بعضی حجاب ها رو انسان باید وارد بشه تا خارج بشه، نمیتونه بپره ازش. خب این خیلی جالبه اعتباد بفهمه. تران چرا خدا از واجبات و محرمات مهمتر شمرده است ما هم باید نسبت به سایر اعمال سنن مهمتر بشمون. یعنی یه درجه نیستن. یکی از اشتباهات بزرگی که رخ میده در فهم دین و فهم بخشی از دین که به رضا و سخط خدا میپردازه یعنی شریعت، یه میس آندرستندینگی که خیلی رخ میده چیه؟ وزن این گزاره ها، اینا وزنش چقدره؟ گاهی یه چیز کوچولو رو با چیز بود قتل نفس آیا مثلا با یه دروغ و مصلحتی یه درجه است؟ متوجهید؟ خیلی تفاوت داره. یه کار رو شبهه با یه روای مسلم یه درجه است، شرب خمر با غیبت یه درجه است. متوجهید؟ یعنی وزن بندی وقتی تو ذهن ما به هم بخوره خیلی چیزا به هم میخوره. چرا؟ یکی از کارهای شیطان این است که چیزهای بی اهمیت را زینت میدهد و مهم جلوه میده. چیزهای بی اهمیت و آنچرا که مهم است از یاد آدم میبرد. از چیزهای بی اهمیت در این دنیا، حالا نسبت به نت شریعت، نسبت به همه زندگی داریم بحث میکنیم، از چیزهای بی اهمیت در این دنیا رفاه و لذت بردن است که متاسفانه محور اصلی کار و تلاش هر روزه اکثر انسان هاست. مهمترین چیز توحید است که اصلا به آن توجهی نداریم و اکثرا به اقسام شرک مبتلاییم. یعنی مهمترین طاعت توحید دیگه. شما نگاه کنید مقداری که در روز ما وقت میذاریم برای رفاه، برای لذت چقدره و مقداری که ذهن ما به توحید مشغوله که این کار برای خدا بود یا نبود، از غیر خدا میترسی یا نمیترسی، به غیر خدا امید داری چقدره، اینا هموزن نیست. دروغ نگفتن مهمتر از زنا نکردن است، اینا متن روایت شما دیدید، درستش هم همینه. التفات فرمودید انسان با عقل خودش قبح رو میفهمه که این قبحش خیلی بیشتر از اونه، اون قبحش خیلی بیشتر. شما دقت کنید خیلی موارد میفهمید، تو یه سریش ممکنه آدم نفهمه، با دیگری مشورت میکنه، ولی تقریبا میفهمی که این خیلی زشت تر از اونه.
چون واقعا دروغ مثلا اینجوریه نسبتش با زنا.
بله خیلی روشن.
چیزی هست که متعارف هم هست که ما حجاب اینقدر بد میدونیم بی حجابی رو.
نه
بله
اینطور نیست. کلید بدیهاست. بله. کلید بدیهاست. در روایت این روایت متواتر. شما نگاه کنید میگه همه بدیها رو جمع کردن در این گناه، کلید شراب دروغ از شراب بد. در بعضی روایت میگه که کسی که زنا میکنه داعی داره به زنا، داعی شهوته. کسی که دروغ میگه چه داعی داره؟ هیچ. خودخواهی رو خودخواهی رو.
برای هر فرد ممکنه جا متفاوت باشه.
بله در هر شرایط در هر فرد اینا درسته، اینا روشنه، ولی منظورم اینی که انسان ملتفت بشه که گاهی کارهای بزرگی از دستش در میره باعث توقفش میشه. اونا رو کوچیک میبینه.
خب باز اینجا باید قالب رو گذاشت کنار دیگه، فرق داره ببینه که دروغ براش مهمتره یا مثلا یه فعل دیگه.
ببینه قاعدتا گزاره های دینی هست، ولی انسان آخر سر تو مصداق خودش باید تشخیص بده. تشخیص تو در مصداق با خود مکلف اتفاق برمودید. خب مهمتر از شراب نخوردن است دروغ نگفتن، اما مخفول مانده. غیبت نکردن ها هم که کاملا فراموش کرده ایم. خلاصه همینطور اگر در خود دقیق شبه میبینیم که آنقدرها هم علیه السلام نیستیم و حساسیت های ما ربطی به دین خدا ندارد. حساسیت های ما ربطی به دین خدا ندارد. باز یعنی خیلی اجتماعی عرفی حساسیت های ما. باز برای مثال آنچه اهمیت ندارد مسیر ظاهری زندگی است. این که دکتر شبیم یا رفتگر فرقی نمی کنن. مهم زندگی در صراط مستقیم است. هیچ اینو یاد نمیدن به ما. همش تو مدرسه میگفتم تو باید بری دکتر. چیکار میخوای بشی؟ آفرین میری دکتر. آفرین میری دکتر میشی. اینقدر ما رو هول دادن و چیز کردن که ما بریم دکتر بشیم و چی بشیم چی بشیم. هیچ کی نگفت که تو آدم باید بری بشی. متوجهید؟ یعنی اون ندا ندای غالب نبود، ندای پشت پرده بود. مهم زندگی در صراط مستقیم است. امتحانات هر فردی نیز مشخص است در هر رشته‌ای که برابر به سراغ اون میاد. یعنی یکی از اشتباهاتی که رخ داده این آقای بحشت هم کرارن میگفت آدم ها شوخی رو جدی گرفتن، جدی رو شوخی گرفت. وزن بندی چیزا چی مهم زندگی چیه؟ نگاه کنید این پسر من رفته زن گرفته. خب بهش بارها گفتم پسرم اصلا این که با این زن زندگی کنی یا طلاقش هیچ کدوم مهم نیست. خوشحال باش، خوشحال مانی، خوشحال باش. اگر این زنی که گرفتی بخواد تو رو رنج بده، رنج نکش از زن. چیم خوبه؟ اصلا مهم نیست این ازدواج کنه یا نکنه، بچه دار بشه یا نشه، هیچ اینا مهم نیست. پسرم خوشحال، یاد بگیر خوشحال باشی، یاد بگیر خوشحال باشی. چون دیوژنی که هیچی نداشت خوشحال بود، اسکندری که همه چی داشت خوشحال نبود. وقایع زندگی هیچ فرقی نمی‌کنه در خوشحالی ناخوشی. تفسیر ما از اون وقایع که ما رو ناراحت میکنه، ما رو ناراحت میکنه، هیچ تفاوتی نداره. خوشحال باش، شاکر باش. زن آمد خدا رو شکر، زن رفت خدا رو شکر، بچه آمد خدا رو شکر، بچه نبود خدا رو شکر. علی میفرماید که خوشا به حال برادرم عیسی، نه زنی داشت که او را به فتنه بیندازد، نه بچه‌ای داشت که فکرش را مشغول. دیدی در نشر بلاغ است. ما رضا رو یاد نگرفتیم. موسی به خدا میگه خدا کی از بنده ها راضی هستی؟ میگه بهشون بگو وقتی که اونا راضی هستن من ازشون راضی هستم، وقتی نق میزنن من ازشون راضی هستم. در عبادت اینجوریه. پیغمبر مثلا تا کی عبادت کنیم؟ میفهم تا ملول نشدید، تا خوشحالید دارید عبادت میکنید. ملول که شدید پاشید، خدا هم از شما ملول میشه. دقیقا حالت من نسبت به هستی آینه حالت خداوند نسبت به من. هر وقت میگم الحمدلله خدا هم میگه تبارک الله، خدا هم میگه احسنت. هر وقتی من نق میزنم ناراحتم چه، اینو باید یاد بگیریم. خیلی بی اهمیت اصلا. وقت من میدونم دومال که زن بگیرم، زن شروع میکنه بازی کردن با من، آرامش منو میگیره، زنه میره، من فکر میکنم بدبخت شدم. خوشبخت باش. چه زنی بیاید، چه زنی نیاید، چه بچه بیاید، چه دوستی بیاید، چه همه دشمن بشن با تو، چه همه با خود دست ببوسن. خدا رحمت کنه علامه کلباس جان استاد ما بود، میگه همه مردم هر روز صبح بیان صف ببندن قبل از اینکه برن سر کار، صف ببندن دست و پای شما رو ببوسن بعد برن. ثم ماذا، چی به درد شما میخوره؟ چه نفعی برای شما داره؟ هیچ. التفات فرمودید ثم ماذا، چه فایده داره، چه چیزی؟ یعنی چیزی که اصله به نظر من، حالا سوال راجع به دینه، تو دینم چی اصله؟ من نظرم این که اصل دین لذت تسلیم، تسلیم بودن، از تسلیم لذت بردن، رضا. اصل دین، اصل دین رضا. اتفاق شما اصل راه چیه؟ به نظر من اصل راه رعایت تقواست. تقوا یعنی عمل به قرآن، عمل به قرآن. اینه در طریقت چی اصله؟ به نظر من اون اصل شریعت، اصل شریعت یعنی عمل به رضا. اصل طریقت چیه به نظر شما؟ طریقت یعنی مثلا کار اضافی که میخوایم انجام بدیم، مثلا در وادی عاشقی مثلا به خدا. اصل چیه؟ طریقت ها برای خودشون دایره المعارف دارن، نگاه کنید دیگه، کشکول اصله، عمامه اصله، تسبیح اصله، نماز شب اصله، تو طریقت دارم صحبت میکنم، ریش اصله، سیبیل اصله، اینا همه اصله ها تو بعضی ها دیدید میکو آدم میکشن، به تنبور دست بزنی سرت میبره، تنبور ناموسه. سیبیل شما بزنی فاسق میشی، تو بعضی ها سیبیل بلند بشه فاسق میشی. اصل چیه بابا جون؟ اصل طریقت. نظر من جذبه ذکر، انقدر یاد خدا کنی صبح و شام مست باشی، اون اصل شریعت که عمل به قرآن یعنی تقواست، این اصل طریقت. اصل حقیقت هم به نظر من که اصل حقیقت دینه، اصل حقیقت انسانه، لذت تسلیم. درست شد؟ یعنی چرا اصل صحبت میکنم؟ که اصل رو اگه پیدا کنیم راحت میشیم، راحت میشیم، دعوا نمیکنیم با بچه‌مون. چقدر مامانا با ما دعوا میکردن اتاق تو مرتب کن، بابا این اصل زندگی نیست، از اتاق نامرتبت لذت ببر، از اتاق نامرتب لذت ببر. همینه، اینم یه نظمه، من دوست دارم همه چی اینجا باشه، چه بدارم. لذت بردن رو ما یاد نگرفتیم، ما خوشحال بودن هپی بودن بلد نیستیم، اصلا نمیتونیم، همش نق، همش غر، همش چیز. خوشحال باش، خوشحال به هستی، هر موجود مفلکی هستی، هستی خلاصه، هستی خودش نفع الهی، نفع الهی، خوشحال باش، لذت ببه، هستی، تو هستی، خدا هست کرده تو رو، یک پرتو از پرتو الهی هستی، یک پر وجود خدا به تو گرفته، موجودت کرده، هستی. حالا لفظ نمیدونم چی، تکه ای از او هستی، پرتوی از او هستی، زلی از او هستی، چه میدونم خلقی از او هستی، هر لفظی میگید، هر لفظی که شما بلدید، هر لفظی که ایراد نمیدونید توی ادبیات ذهنیتون، تو وصل به او هستی، خوشحال باش، خوشحال باش. چقدر سالها با بچهش در اونها سیگار نکش، من اتفاقا میگم لذت ببر اگه سیگار میکشی، اگه تو لذت بردن را یاد بگیری میفهمی که لذت بردن منوط به سیگار اصلا نیست، لذت در درون توه، از همه چی لذت میبری، از چای هم لذت میبری، از قدم زدن لذت میبری، از نگاه هم لذت میبری. چرا لذت شرطی کنی به یه چیزی؟ لذت بردن یاد بگیر، آرام بودن یاد بگیر، این به فوز میرسون انسان. خب صلی الله علی محمد و آل محمد، خدا ان شاء الله عاقبتتون رو به خیر کنه و ما رو به اصل و اساس بندگی نائل کنه.